وضعیت خانم گوهر عشقی مادر ستار بهشتی رو پی میگیریم.
گوهر عشقی فقط مادر یک نفر از کشته شدگان توسط جمهوری اسلامی نیست، بلکه نماد دادخواهی و نماد شجاعت مادران دادخواه است.
نخستین سفر یک نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی رو بررسی میکنیم. مصرف 33 میلیون لیتر مازوت در نیروگاه‌های کشور را زیر ذره بین می‌بریم. گزارشی داریم در مورد پناهندگان افغان در اروپا. و برنامه صدای دیگر را در انتهای این مجله ورق می‌زنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. موسی غضنفر آبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که سابقه ریاست دادگاه انقلاب را نیز دارد گفته است ممکن است امکان شناسایی موتورسواران ضارب گوهر عشقی مادر ستار بهشتی وجود نداشته باشد، اما دستگاه‌های امنیتی و انتظامی باید اقدامات لازم را انجام دهند. گوهر عشقی روز پنجشنبه 18 آذر بنابر برنامه هفتگیش راهی مزار فرزندش ستار بهشتی بود که از پشت سر مورد حمله افراد ناشناس سوار بر موتور قرار گرفت و از ناحیه سر و صورت مجروح شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی گلرو فعال سیاسی ساکن سوئد داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد این موضوع جویا شدم. مهدی گلرو:
واقعیت اینه که گوهر عشقی فقط مادر یک نفر از کشته شدگان توسط جمهوری اسلامی نیست، بلکه نماد دادخواهی و نماد شجاعت مادران دادخواه است. دادخواهی باعث سقوط بسیاری از دیکتاتوری ها شده. شما در آرژانتین، در حکومت پینوشه، بسیاری از مادرانی که فرزندانشون یا عزیزانشون رو در زندان های دیکتاتورها از دست داده بودند یا اونها در خیابان ها و در اعتراضات کشته شده بودند، گروه هایی رو تشکیل دادند که در نهایت اون دادخواهی منجر به افشاگری و سقوط دیکتاتوری ها شده. جمهوری اسلامی در طی بویژه بعد از آبان 98 متوجه شد که کنار هم قرار گرفتن این مادران دادخواه و هر یک از اونها به عنوان کوهی از صبر و شجاعت میتونه چقدر الهام بخش باشه واسه جامعه ایران و چقدر میتونه برای سایر مادرانی که از ترس جان بقیه فرزندانشون یا از ترس اینکه بخوان مورد آزار قرار بگیرن سکوت کردن الهام بخش باشه. شما میبینید که اول تعداد کمی از مادران میان و اعتراض میکنن به اینکه بچه‌هاشون رو از دست دادن، اما الهام بخش بسیاری از زنان و مادران میشن که اونها هم بخوان به جرگه زنان دادخواه بپیوندن و خانم عشقی نماد یکی از این مادران دادخواه هستش و سرکوب اون در واقع کتک زدن و آزار دادن یک زن به عنوان مادر یکی از کشته شدگان نیست، بلکه به عنوان نماد شجاعت و دادخواهی مادران ایرانیه.
میدونیم که ابتدا سکوت شد، چیزی در حدود 4 روز گذشت و بعد از 4 روز سکوت نهادهای انتظامی امنیتی، بالاخره امروز رئیس کمیسیون قضایی مجلس که البته سابقه ریاست دادگاه انقلاب رو داره، میگه که شاید امکان شناسایی ضاربان گوهر عشقی وجود نداشته باشه. واقعا برای نهادهای انتظامی امنیتی اون کشور که وقتی چند تا جوان توی ماشینشون حجاب رعایت نمیشه یا تو خونه شخصیشون میرقصن، میراد اینا رو پیدا میکنه، برای یک نهاد انتظامی امنیتی که تا این حد به قول خودشون دقیق عمل میکنن، آیا سخت هستش پیدا کردن ضاربان یک خانم پیر؟
مهمترین دلیل اینه که اساساً مسئولیت چنین اقداماتی رو جمهوری اسلامی هیچ وقت نخواسته بپذیره. از قطعهای سیاسی زنجیره‌ای تا مسئله اسیدپاشی، همه اینها مسائلی بوده که جمهوری اسلامی مسئولیت اونها رو نمیخواد بپذیره. اما بارها این نکته گفته شده که دوربین‌های مداربسته در تمام خیابون‌ها هستش. روحانی بعد از آبان 98 گفت ما اینقدر دوربین مداربسته در خیابون‌ها داریم که هر کسی هر کاری که کرده رو بازداشت کنیم. بسیاری از جوانان ایرانی الان در زندان‌ها هستن به خاطر دیوار نویسی و به خاطر شعار نویسی و اونها با همین دوربین های مداربسته بازداشت شدن. اما زمانی که اسید پاشی اتفاق میفته در اون خیابون دوربین مداربسته نیست. وقتی قطرهای زنجیره اتفاق میفته در اون خیابون دوربین مداربسته نیست و بسیاری بسیاری دیگر از اتفاقاتی که افتاده. الان هم به همین شکله، یعنی با همون بهانه این که دوربینی وجود نداشته و نمیشه ضاربان رو پیدا کرد، دارن مسئله رو پنهان میکنن تا مسببین و مسئولین اصلی رو نه تنها پیدا نکنن، بلکه طبق معمول مثل صحبتی صحبتی که عباس عبدی کرده که مخالفان میتونن باشن، مثل بسیاری از اتفاقاتی که تا الان افتاده در قتل‌های داخل ایران یا خارج از ایران، مسئولیت رو به دوش کسان دیگه بندازن و با فرافکنی سعی کنن از زیر بار مسئولیت شونه خالی بکنن. اما جمهوری اسلامی با وجود اینکه تجربه 42 سال کار امنیتی و اطلاعاتی داره، واقعیت اینه که دیگه نمیتونه از همون حربه های دروغ گفتن، تحریف واقعیت استفاده کنه و افکار عمومی رو بازی بده. مردم خیلی آگاه‌تر از این هستن که چه کارهایی توسط جمهوری اسلامی داره انجام میشه.
گفتگوی بود با مهدی گلرو. اما اعتصابات و اعتراضات سراسری معلمان ایران در حالی دومین روز خود را پشت سر می‌گذارد که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان اعلام کرده سومین روز اعتراض‌ها را فردا در مقابل ادارات آموزش و پرورش ادامه خواهد داد. منظور از فردا همونطور که میدونید دوشنبه است. معلمان تهران قرار است روز دوشنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کنند. اما آیا این حرکت‌های اعتراضی معلمان برای افزایش حقوق میتواند دولت رئیسی را به واکنش مثبت وادارد؟ فرهنگ قویمی گزارشی دارد در همین زمینه.
ناکارآمدی مسئولان حکومت جمهوری اسلامی در اداره اقتصاد و سیاست کشور وضعیت را برای معلمان و سایر قشرهای کم درآمد جامعه به جای رسانده که هفته ای نیست که شاهد اعتصاب، اعتراض و گرد همایی‌های آنان در شهرهای مختلف کشور نباشیم. روز یک شنبه نیز در دومین روز از اعتصاب سراسری آموزگاران ایران، فرهنگیان شاغل در مدارس کشور از ادامه آموزش و تدریس خودداری کردند تا صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان حکومتی برسانند. تنها خواسته آنان در واقع افزایش حقوقشان است که از خط فقر 11 میلیون تومانی نیز کمتر است. در این زمینه نجات بهرامی، کارشناس سیاسی و معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ساکن ترکیه چنین میگوید:
معلم‌ها این طرح رتبه بندی رو حدود 10 سال هست که در انتظارش هستن که به بار بنشینه و یک تحول نسبی رو توی زندگیشون و توی معیشتشون ایجاد کنه. اما خب هر سال یا این تصویب نمی‌شد و یا اگر تصویب می‌شد در یک شکل دیگه، یعنی اون ماهیتش رو از بین برده بودن و اون افزایش حقوق رو بسیار ناچیز اعمال می‌کردن برای معلم‌ها. این بود که آقای روحانی آخرین ماه‌های مدیریتش این رو به مجلس داد، این لایحه رو، و دولت رئیسی علی‌رغم قول‌های مساعدی که ابتدا داد الان این طرح رو مشمول زمان کرده و از همه مهمتر اون چیز مالیش رو کاملا از بین برده و چیزی هستش که معلم‌ها اعتقاد دارن این طرح دیگه اون طرح سابقی نیست که انتظارش رو می‌کشیدن و بتونه تحولی توی حقوق و مزایاشون به وجود بیاره.
اعتصاب معلمان به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران صورت گرفته است و آموزگاران اعتصابی به عدم اجرای طرح رتبه بندی و قانون همسازی حقوق اعتراض دارند. سعید پیوندی، استاد دانشگاه و کارشناس آموزش در پاریس، ارزیابی خود از اعتصاب معلمان را چنین بیان می کند:
واقعیتی که ما از حدود 3 دهه پیش به این سو داریم زندگی میکنیم اینه که فاصله قدرت خرید و سطح زندگی معلم ها با واقعیت‌های جامعه به طور منظم داره زیادتر میشه. یعنی طبقه معلمان که در همه دنیا بخشی از طبقه متوسط هستند، در ایران در این 30 سال تبدیل شدن به بخشی از طبقات تهیدست جامعه. و خب تأثیر این روز آموزش به طور مستقیم بوده که خیلی از این معلمان ناچار بودن که به شغلای دوم و سوم روی بیارن برای تامین زندگیشون، و یا اینی که با سرخوردگی و بدون دلخوشی یا دلگرمی که یک معلم باید داشته باشه برای اینکه بتونه آموزگار نسل جوان باشه به سر کار رفتن. و برخوردی که حکومت با اونها کرده، تغییرها و سرکوبها و محدودیتهایی که براشون در نظر گرفته به خاطر این جنبش مطالباتی، اون هم مزیده بر علت میشه برای اینکه اونجا هم در واقع معلم ها به جای یک پاسخ انسانی شایسته یک جامعه مدرن از حکومت فقط در واقع سرکوب، تهدید و زور شنیدن.
بر پایه گزارش‌ها در صورت تصویب و اجرای رتبه‌بندی، پایه حقوق و مزایای معلمان به دست کم 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها خواهد رسید. بحران معیشت و هزینه‌های روزافزون زندگی بسیاری از فرهنگیان ایران را دشوار کرده و به رغم 3 دهه تقاضا و اعتراض برای افزایش حقوق، مسئولان حکومتی به مطالبات آنها توجهی نشان ندادند. نجات بهرامی در این زمینه چنین میگوید:
واقعیت اینه که ما در کشور خب حدود 110 هزار مدرسه داریم که به خاطر وضع معیشتی معلم ها و از یه طرف هم سرکوب مداوم اینها، این مدارس تبدیل شدن به کانون های خیلی قدرتمندی برای اعتراض. حدس قریب به یقین اینه که اگر این طرح به اون کیفیتی که مد نظرشون هست تصویب نشه و اجرایی نشه، این اعتراضات رو کماکان ادامه میدن. برخورد های امنیتی قطعا شدیدتر میشه، همونطور که دیروز دو تا از معلم‌های فعال رو بازداشت کردن. اما این سرکوب‌ها و این بازداشت‌ها باعث میشه که خواسته‌های معلم‌ها به کناری نهاده بشه.
از سوی دیگر، علاوه بر بی‌توجهی مسئولان نسبت به مطالبات معلمان، سرکوب و بازداشت فعالان صنفی و مدنی نیز رو به افزایش است. رسول بداغی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، روز شنبه از سوی ماموران امنیتی بازداشت شد و روشن نیست در کجا نگهداری می شود. در سوی دیگری از ایران، در کردستان، آمانج امینی، معلم و فعال مدنی نیز روز یک شنبه به اداره اطلاعات سقز احضار گردید و پس از 4 ساعت بازجویی و ضرب و شتم و اهانت رها شد. سعید پیوندی میگوید:
ما 800 هزار معلم الان در ایران داریم که خواست اولیه‌شون اینه که از نظر اداری در سطح بقیه کارمندان دولت باشن. در واقع 25 ساله که این خواست داره مطرح میشه از طرف معلم ها، برای اینکه از یه درآمد حداقلی برای یک زندگی انسانی برخوردار باشن. و این بی‌توجهی باعث شده که خب این شکاف همه زیادتر بشه و حکومت اگر این از اون اوایل واقعا با معلمان، با کانونهای صنفی، تشکلهای صنفی وارد مذاکره میشد برای اینکه به صورت پلکانی این مشکل رو حل بکنه، شاید الان ما اینجا نبودیم. ولی الان اینقدر فاصله زیاد هست بین خواست معلمان و واقعیت بودجه دولت و امکانات دولت، به نظر نمیرسه که حتی اگر در دولت یه اراده خیلی قوی وجود داشته باشه که نداره برای در حقیقت رسیدگی به کار معلم ها، تا حدود زیادی بشه گامهای بزرگی برداشت. به ویژه اینکه دولت اولویت های دیگه ای داره، متاسفانه این اولویت ها برمیگردن به سیاست های فرهنگی و تبلیغاتی خودش، انواع فعالیت هایی که در خارج از کشور داره یا بقیه چیزهایی که برای دولت بسیار و هزینه بردار هستن.
در پایان دومین روز اعتصاب معلمان کشور، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان اعلام کرد که در صورت بی‌توجهی به مطالبات معلمان، روز دوشنبه تجمعات اعتراضی گسترده‌ای در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران و ادارات آموزش و پرورش در شهرهای ایران برگزار خواهد کرد.
گزارشی بوده از فرهنگ قویمی. اما نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، روز یک شنبه 21 آذر به امارات متحده عربی سفر کرد که این اولین بار در تاریخ دو کشور است که یک نخست وزیر اسرائیلی به امارات متحده عربی می رود. در گفتگوی که ساعاتی پیش با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن آلمان، داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد این موضوع جویا شدم. علی سعدزاده:
واقعیت این است که ایران برای هر دو طرف، یعنی هم برای اسرائیل هم برای کشورهای عربی خلیج فارس، تبدیل به یک تهدید شده. دوم این که واقعیت این است که مسئله فلسطین و اون دشمنی تاریخی که اعراب با اسرائیل داشتن تقریبا به فراموشی سپرده شده. دیگه مسئله فلسطین اولویت آنچنانی نداره. همه این مسائل باعث شده که این رابطه ایجاد بشه، این توافق ابراهیم به وجود بیاد. و علاوه بر این، در این توافق ابراهیم، امارات در بین کشورهای دیگی که در این توافق به هر حال وارد فعالیت شدن و رابطه ایجاد کردن با اسرائیل، جایگاه به خصوصی داره که در این زمینه بایستی بیشتر تعمق کرد که چرا امارات در این توافق ابراهیم یک جایگاه ممتازی داره.
میدونیم که امارات قصدش برای گسترش روابط با ایران رو هم علنی کرد و یک مقام اماراتی به ایران سفر کرد هفته گذشته. این رو چطور ما میتونیم الان تفسیر بکنیم؟ آیا واقعا امارات فقط در راستای بهبود روابط با سایر کشورها به خصوص کشورهای منطقه دست به این جور اعمال میزنه یا واقعا قصد دیگه‌ای داره؟
امارات متحده عربی یک سیاست خارجی بسیار پیچیده‌ای داره. شما اگر نگاه کنید برخلاف تمام کشورهای عربی که مخالف بشار اسد بودند و اوائل جنگ داخلی در سوریه علیه بشار اسد موضع گرفتند و بشار اسد را از اتحادیه عرب بیرون کردند، وزیر امور خارجه امارات به سوریه سفر کرد و سعی داره بشار اسد رو به دنیای عرب برگرد. یا در مورد یمن نگاه میکنید که با این که عربستان سعودی یک اتحادی داره در مورد جنگ یمن، ولی در این حال در خود یمن راهش رو تا حدودی از عربستان سعودی جدا کرده و در جنوب یمن کار خودش رو انجام میده، سیاست خودش رو تعقیب میکنه و اون سیاست عمومی عربستان رو در مورد یمن انجام نمیده. در مورد ایران هم همینطور هست، با این که اسرائیل توافق داره نسبت به خطری که در مورد ایران وجود داره، ولی در این حال حاضر هست یک منفذی باشه، با ایران هم رابطه داشته باشه و همین علت استفاده میبره از این داستان. چون همطور که میدونید امارات متحده عربی و دبی یکی از منافذ مهم رابطه تجاری ایران با جهان خارج، امارات متحده عربی که از طرفهای مهم تجارتی ایران هست، و همین علت ما با یک سیاست پیچیده خارجی روبرو هستیم که احتیاج به یک مدیریت بسیار بسیار هوشمندانه داره. اینکه در همه زمینه‌ها یا امارات متحده عربی موفق خواهد شد یا نه یک مسئله دیگری است، ولی این نشون میده که امارات داره یک استقلال معینی رو در کشورهای خلیج فارس با خودش هم، یعنی در حقیقت با این که با عربستان سعودی متحد هست، در این حال از زیر چتر عربستان سعودی هم تا حدودی از سایه عربستان سعودی هم بیرون آمده و این تفاوت فرض کنید امارات هست با بحرین و یا اینکه تفاوت امارات هست با قطر که به هر حال اونجوری موضع یک جانبه طرفداری از اخوان المسلمین نداره. برعکس امارات متحده عربی تمام سیاستش رو از نظر خارجی با دشمنی و مخالفت کامل با اخوان المسلمین در دنیای عرب کرد، چون اخوان المسلمین رو یک خطر عمده سیاسی برای کشورهای عربی میدونه، ولی در این حال سعی میکنه که روابطش هم با ترکیه که فرض کنید طرفدار یا حامی اصلی اخوان المسلمین است اونچنان بد نکنه. به همین علت یک سیاست پیچیده خارجی ما باش روبرو هستیم که مدیریت خیلی هوشمندانه لازم داره. اینکه در همه زمینه‌ها موفق باشه نمیدونیم، ولی درس آموز هستیم سیاست خارجی.
فکر میکنید ایران چه واکنشی نشون بده به چنین بهبود روابطی بین اسرائیل و امارات، به خصوص الان که صحبت گسترش روابطش با امارات مطرح شده؟ فکر میکنید واکنش خاصی نشون بده در این زمینه؟
ایران سعی میکنه که شدت نده مخالفتش رو با امارات متحده عربی، ولی حضور اسرائیل در امارات برای ایران خیلی خیلی مشکل و خطرآفرین است. چون اولا از نظر فاصله جغرافیایی فقط کافیست نگاه بکنید که چقدر فاصله نزدیک است. دو، رابطه اسرائیل با امارات یک رابطه بسیار بسیار پیچیده امنیتی هم هست، یعنی اسرائیل از امارات میتواند شاهد بسیار بسیار زیادی در مورد فعالیت‌های ایران باشه. بنابراین ایران هم بر یک مخمصه قرار گرفته. از یک طرف سیاست، از یک طرف حضور اسرائیل در امارات متحده عربی برای ایران خیلی گران تمام میشه، از طرف دیگه نمیتواند صرف نظر کنه از منفذی که امارات متحده عربی براش گشوده و میتواند تجارت خارجی رو با جهان انجام بده. به همین دست برای ایران هم خیلی خیلی مشکلی که زیاد از حد علیه حضور اسرائیل در امارات دست به تبلیغات بزن.
بله، گفتگویی بود با علی صدرزاده.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه. مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس روز شنبه خبر مصرف روزانه حدود 33 میلیون لیتر مازوت در نیروگاه‌های کشور را تایید کرد. مازوت در حال حاضر عامل اصلی آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور شناخته شده. فریدون عباسی ضمن انتقاد از عملکرد دولت گفت که حل این بحران به دست مردم است و نه دولت. اله روانشاد گزارش می‌دهد.
فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس همانیست که چند روز پیش تاکید کرده بود که با کمبود گاز روبرو هستیم و اگر مازوت استفاده نکنیم 25% از کشور در خاموشی فرو می رود. او تاکید کرده بود که اگر گرما می خواهیم و می خواهیم زنده بمانیم باید آلودگی را تحمل کنیم و افزوده بود که نباید مردم را از مازوت بترسانیم و این در حالی است که در روزهایی که از این گفته ها می گذرد کارشناسان بر ترسناک بودن سوخت مازوت یکی پس از دیگری تأکید کردند. روز شنبه اما این عضو کمیسیون انرژی با روی کردی تعدیل شده گفته است که مسئله گوگرد زدایی از مازوت و طراحی و نصب فیلتر در نیروگاه ها تکلیفی بوده که از سالهای پیش باید انجام می شده و زمان 8 سال برای بیژن زنگنه کافی و حتی زیاد هم بوده تا دستورالعمل اصلاح تولید مازوت و حذف گوگرد از آن را ارائه کند. او همزمان گفت که حل این بحران به دست مردم است و نه دولت. فریدون عباسی گفته دولت به وظایف خود عمل نکرده و حالا مردم هستند که باید پای کار بیایند و مصرف گاز خود را کاهش دهند. او افزوده که اهتمام لازم برای جلوگیری از سوزاندن مازوت وجود ندارد، چرا که وزیر سابق نیرو هم از آلودگی ناشی از سوزاندن آن آگاه بوده و می‌دانسته که نیروگاه ها را باید مجبور کند تا این مسئله را در دستور کارشان قرار دهند. این عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین تاکید کرده که سازمان حفاظت محیط زیست هم باید به جای محول کردن کارهای متفرقه به وزارت نیرو، فیلتر گذاری نیروگاه ها را ابلاغ می کرد. فرید سفری، پژوهشگر انرژی‌های پاک و سوخت‌های جایگزین در مقطع فوق دکترا در دانشگاه تکنولوژی اونتاریو در کانادا:
ترکیبات گوگردی مازوت در اثر فرایند سوختن آلاینده های گوگردی و اکسید های گوگردی رو به محیط منتشر می کنن که هوا، آب، خاک و بدتر از همه آبهای زیرزمینی رو می تونه تحت تأثیر قرار بده و مستقیما سلامتی انسان ها، جانداران، گیاهان و کل اکوسیستم رو به خطر بیاندازه. در این هیچ شکی نیست. اما چطور میشه از این جلوگیری کرد؟ با دیسولفورایزیشن یا گوگرد زدا از مازوت، که این یک فرایندی هست که خیلی هم فرایند عجیب و غریبی نیست و دانش فنیش هم وجود داره، اما خب یک مقدار هزینه بر هست و متاسفانه وزارت نفت و نهادهای مسئول که در مبدأ باید سوخت رو گوگرد زدایی کنن این عمل رو انجام نمیدن و میخوان هزینه رو تحمیل کنن به نهادهای دیگر وزارت نیرو و در نیروگاه ها. این کار درستی نیست و مازوت از خود مبدأ در پالایشگاه ها باید این فرایند گوگرد سازی روش انجام بگیره تا دیگه اون مشکل رو نداشته باشیم. به جای راهکارهای اصولی، برنامه ریزی درست برای تأمین انرژی و امنیت انرژی از طریق توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر که ما می‌بینیم در منطقه الان کشورها و در جهان به چه شکل دارن به این سمت میرن و ما واقعاً هیچ فکری راجع به این نمی‌کنیم، به خاطر اینکه همکاری‌های بین‌المللی رو از دست دادیم، به خاطر اینکه توسعه سرمایه‌گذاری‌ها رو از دست دادیم و نتیجتاً به خاطر بی‌تدبیری از هر چیزی استفاده می‌کنیم با هزینه کمتر، که البته این هزینه کمتر از دید مسئولین هست، اما هزینه‌ای که مازوت و سوختنش و اکسیدهای گوگردی به انسان‌ها، جانداران و کل محیط زیست اعمال می‌کنند بسیار بیشتر از اون هزینه‌ای هست که برای گوگرد زداییش بخواد صرف بشه و این نتیجه یک راهبرد غیر منطقی، یک تصمیم غیر مسئولانه هست و متأسفانه این وضعیت رو شاهد هستیم.
در حالی که آلودگی شدید هوا در کلان شهرهای کشور به گرهی کور بدل شده است، مهدی طغیانی نماینده مجلس نیز به خبرگزاری مهر گفته است که دستگاه‌های اجرایی به قانون هوای پاک تمکین نمی‌کنند. او افزوده نه سازمان استاندارد و نه وزارت نفت به وظایف خود عمل نمی‌کنند. رادیو فردا دیدگاه کارشناس ارشد محیط زیست در ایران اسماعیل کهرم را جویا شده است.
مازوت آمیانه عرض میکنم حکم تهدید رو داره در تصفیه سازی. ما سابقا این سوخت رو به امارات میفروختیم و درآمد خوبی هم داشتیم، ولی متاسفانه استاندارد جهانی تغییر کرد و بیش از 90% آلایندگی رو در مازوت قبول نمی کنن. امارات هم از ما قبول نکرد. مازوت ایران 7 برابر استاندارد جهانی، یعنی 3.5% آلایندگی داشت. لذا اینها روی دست ما باد کرد. مازوت 100% سرطان زاست، شکی وجود نداره. ما با چنین ابر شیطانی مواجه هستیم که نمیتوانیم اون رو مصرف بکنیم و نمیتوانیم اون رو ذخیره بکنیم. لذا باید یه کاری با اینها بکنیم و تصمیم گرفتن اینو بسوزنم. چی مفتر و مجانی تر از سلامت مردم در این مملکت؟
محمد صادق حسنوند، رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا در دانشگاه تهران، در اردیبهشت ماه سال جاری از مرگ سالانه دست کم 40,000 نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا خبر داد. اکنون با تشدید این وضعیت، کارشناسان بر این باورند که این رقم میتواند بسیار بالاتر از این نیز رفته باشد.
گزارشی بوده از الهه روان شد. در اینجا با پوزش از اینکه امکان پخش گزارش پناهندگان افغان را نداریم، از شما دعوت میکنم به گزارش ورزشی از فریبرز غریب توجه فرمایید.
در رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان که در شهر تاشکند ازبکستان در جریان است، روز یکشنبه مصطفی جوادی وزنه‌بردار دسته 81 کیلوگرم ایران موفق به کسب 2 نشان نقره و 1 برنز شد. جوادی در حرکت یک ضرب با رکورد 163 کیلوگرم برنز گرفت، در 2 ضرب با بالا بردن وزنه 204 کیلویی به نقره رسید و در مجموع هم با 367 کیلوگرم صاحب گردن‌آویز نقره شد. روز گذشته همچنین مرتضی بیگلری در گروه بی دسته 81 کیلوگرم با 3 بار خطا از دور رقابت‌ها حذف شد. طبق برنامه روز دوشنبه ایوب موسوی ملی پوش دسته 89 کیلوگرم ایران با فولاد سر دست و پنجه نرم خواهد کرد. علی کفاشیان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به صحبت‌های اخیر سخنگوی وقت سازمان تربیت بدنی در مورد برکناری علی دایی از سرمربیگری تیم ملی توسط محمود احمدی نژاد گفته با رئیس جمهور ارتباطی نداشته و این ماجرا به طور مستقیم از سوی محمد علی آبادی رئیس آن موقع سازمان تربیت بدنی رقم خورد. محمد آخوندی سخنگوی وقت سازمان تربیت بدنی 2 روز پیش در یک برنامه تلویزیونی درباره برکناری علی دایی از سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران گفته بود:
حالا این که بگیم شخص رئیس جمهور، اطلاعات غیر رسمی که من دارم بله شخص رئیس جمهور، اما اگه بخوام رسمی برخورد کنیم و صحبت کنیم، نهاد ریاست جمهوری برداشتم اینه که به علت فشار افکار عمومی اطرافیان در واقع به این نتیجه رسوندن اون مجموعه رو که مثلا در این مقطع آقای دایی نباشه. و خودم اگه نظر شخصیمو بخوام بگم اینه که اون تغییر اشتباه بود، یعنی اگر آقای دایی در رأس تیم ملی میموندن به نظر من ما به جام جهانی صعود میکردیم.
طبق جدول لایحه بودجه سال آینده، درآمد سازمان صدا و سیما از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات فوتبال 315 میلیارد تومان برآورد شده که سهم ورزش مبلغی حدود 95 میلیارد تومان خواهد شد. صدا و سیما هنوز سهم 45 میلیارد تومانی ورزش در سال جاری را پرداخت نکرده و این موضوع به یکی از چالش‌های مهم باشگاه‌های فوتبال تبدیل شده که باید بیشترین درآمدزایی را از پخش مسابقات داشته باشند. و حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها برای دیدن رقابت‌های ورزشی و مسابقات فوتبال در ایران همچنان نامشخص است. در تازه ترین واکنش به این موضوع، حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان بدون اشاره به رقابت‌های داخلی فوتبال و همچنین حضور تماشاگران زن در ورزشگاه‌ها گفته برای ورود تماشاگران به ورزشگاه برای بازی‌های مقدماتی جام جهانی در حال مذاکره با ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزد.
قوانین تبعیض
پلیس صدای دیگر
برنامه‌ای برای زنان
و مردان
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
خب امیدوارم تا اینجای برنامه های ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدای دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد. توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
میگویند که سخنانش را تحریف کردند، میگویند که منظورش دشمنی زنان با انقلاب نبوده و این تحلیل رسانه‌های معاند است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا به سخنان وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی بپردازیم، آنجا که میگوید اعتقاد دارم اگر انقلاب بخواهد ضربه ببیند از ناحیه زنان است. کمتر از 6 ماه از آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی گذشته که احمد وعیدی وزیر کشورش خط و نشان کشیدن برای زنان را آغاز کرده است. با اینکه در سال جاری جمهوری اسلامی بیش از همیشه در تلاش بوده تا زنان را هرچه بیشتر محدود و هرچه بیشتر خانه نشین کند، اما گویا این حد از قانونگذاری و بگیر و ببند کافی نبوده است. از لیست بلند و بالای احکام زندان و بازداشت برای زنان تا محدودیت دسترسی آنها به وسایل جلوگیری از بارداری و تملک بدن آنها توسط دولت و قانونگذار، همه کافی نبوده و وزیر کشور زنان را نقطه ضعف نظام دانسته و آنها را ابزار نفوذ دشمن خوانده است. مسئول شجاعی فعال مسائل زنان در هلند:
صحبتی که وزیر کشور کرد منو به یاد شعر شاملو انداخت، گفت عدوی تو نیستم من. ای کاش واقعا این جمله رو بارها و بارها ما خطاب به حاکمیت بگیم که ما از ابتدا برای عدو بودن ساخته نشدیم. ما به وجود اومدیم، جنبش زنان به وجود اومد برای حق خواهی، برای برابری طلبی، برای ایجاد صلح، آرامش و عدالت. بنابراین اگر به ما به چشم عدو نگاه میخواد بکنه، واقعا من نمیدونم که چجور میخواد با دشمنان واقعی خودش برنامه ریزی بکنه.
در شرح وظایف وزیر کشور، فراهم نمودن موجبات حفظ نظام و امنیت در سراسر کشور و تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی، اجرای سیاست عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی اقتصادی عمرانی و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی با استفاده از مشارکت‌های عمومی تعیین شده است. مواردی که مهرنگیز کار آنها را از مهمترین دغدغه‌های جمهوری اسلامی می‌داند.
وزیر کشور باید نگران باشه و دغدغه خاطر داشته باشه از امنیت داخلی کشور. وقتی که وزیر کشور در یک نظام حکومتی با این صراحت توجه میده به ظرفیت و نیروی بالقوه و بالفعل زنان در تغییر اوضاع و احوال سیاسی کشور، این یک سخن جدی است و به این معنی است که کاملا در محافل درونی همین نظام سیاسی که همواره نیروی تغییر دهنده زنان رو و نیروی تأثیرگذار زنان رو در روند تحولات سیاسی مدرن مطرح میکنه، ما باید بهش اهمیت بدیم. اهمیتی که زنان به این موضوع میدن این است که باید متوجه باشن که این ظرفیت خودشون رو کاملا بشناسن و این ظرفیت رو تقویت کنن.
زنان از همان آغاز پیروزی انقلاب اسلامی نشان دادند که از ظرفیت‌های خود آگاهند و از آن استفاده می‌کنند. از تظاهرات 17 اسفند سال 57 تا تجمع 22 خرداد 84 و پس از آن حضور چشمگیر در همه تظاهرات اعتراضی در سراسر کشور. منصوره شجاعی از فعالیت‌های زنان پس از انقلاب اسلامی می‌گوید.
زنان از همون هفته بعد از انقلاب با اون تظاهرات بزرگ برای بر علیه حجاب اجباری و بر در اعتراض به لغو قوانین خانواده نشون دادن که حاضر نیستند که در واقع سکوت کنند و این خواست انقدر خواست روزمره ملموسی بود، انقدر زمینی بود که هیچ کس نمیتونست باهاش واقع مقابله بکنه، اما شد به لحاظ خواسته های آسمانی هم از طریق انقلابیون نیروهای انقلابی هم از طریق فعالان سیاسی. این خواست زمینی و ملموس زنان فروخته شد به خواستهای آسمانی و انتزاعی و ما میخواییم مبارزه با امپریالیسم بکنیم، ما میخواییم این خورده بورژوازی مترقی رو حفظ بکنیم. بنابراین از همون ابتدا یک جور چالش به وجود اومد. من نمیخوام تاریخ بگم چون شما خودتون بهتر میدونین که در زمان بعد از دهه 60 چه اتفاقی افتاد، دوران اصلاحات چطور زنها مثل ققنوط از خاکسترشون بلند شدن و دوباره شروع کردن. ولی من فقط یک چیز رو میخوام از این دوره کوتاه بگم. ببینید، زنها هیچ وقت از چشم پنهان نبودن، صداشون هیچ وقت خاموش نبوده. این همیشه به عنوان یک آزار بوده برای یک حاکمیت مرد سالار ضد برابری خواست.
اما تلاش ها و اعتراضات زنان محدود به خیابان ها نبوده. مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن واشنگتن، شاهد نبرد زنان ایرانی در دادگاه های خانواده نیز بوده است.
همواره در مقابله بودند برای اینکه حقوقشون رو در خانواده تأمین بکنند و تقاضا داشتند و تأکید داشتند. حتی زنان خیلی مذهبی مخصوصا در دادگاه‌های خانواده، خود آقایون قضات دادگاه‌های خانواده به خوبی می‌دونند که چقدر زنها عصبانی هستند از نابرابری‌های حقوقی که در مناسبات خانوادگی دارند، از خشونت خانگی. و به هر حال این نیرو البته میتونه که تاثیرگذار باشه و از بین ببره نظام جمهوری اسلامی رو. حالا اینکه چگونه به صورت نیرویی که همیشه آماده است که شروع بکنه کارش رو در شرایط کنونی که سرکوب خیلی وسیع هست، این نیرو ممکنه که کمتر به چشم بیاد، ولی در اولین فرصتی که ایجاد بشه زنان یک نیروی انفجاری هستند که میتونن پیشرو خواستار تغییر و دگرگونی در نظام جمهوری اسلامی بشن.
همه این تلاش ها سبب شده که ایران شاهد گسترده ترین خشونت های اجتماعی و سیاسی علیه زنان باشد. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران موسوم به هرانا در گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر ایران اعلام کرده است که در سال گذشته میلادی دست کم 572 مورد خشونت جسمی و جنسی، 13 مورد قتل ناموسی، 6 مورد خودسوزی، 4 مورد اسید پاشی، 1 مورد احضار و 5 مورد بازداشت فعالان و محکومیت 2 فعال زنان به 180 ماه زندانی گزارش شده است. مسئولی شجاعی این وضعیت را ناشی از خودکامگی حکومت ایران می داند.
وقتی که یک حاکمیتی تمامیت خواهه، سرکوبگره، حاضر نیست هیچ صدایی جز صدای خودش، هیچ تقاضای جز تقاضای خودش طرح بشه، هر صدایی رو صدای دشمن می دونه. برای اینکه مسئلش قدرتشه، مسئلش ادامه بقایشه، بقای خودشه. برعکس جنبش های اجتماعی مثل جنبش زنان که مسئله شون بقای جامعه است و صلح در جامعه است و برابری در جامعه است، نه، یک حاکمیت سرکوبگر مسئلهش، موضوعش حفظ خودشه. بنابراین هر چیزی که این موضوع رو به خطر بندازه و زیر سوال ببره از نگاه او صدای دشمنه. و طبیعیه که توی این مدت صدای جنبش زنان بلندترین صدایی بوده که گوش حاکمیت رو آزار داده، ولی ای کاش حاکمیت گوش شنوا می داشت، به جای اینکه آزار ببینه از این صدا پاسخگویی می کرد. الان شما ببینید حق مادری، حق عزاداری رو از زنا گرفتن. یعنی وقتی که نرگس محمدی میره تو عزاداری شرکت کنه میگیرنش، مادر ستار بهشتی میخواد بره سر خاک بچهش میگیرنش، لیلا حسین زاده میره جلو دانشگاه برای دوستش تولد بگیره میگیرنش، سبا کردفشاری به خاطر حجاب میخواد دنبال حق حجابش باشه میگیرنش. بنابراین اصلا انقدر طیف دستگیری ها گسترده شده در مورد معلم ها، در مورد دانشجو، در مورد جنبش زنان. فقط جنبش زنان نیست، اما اکثر این جنبش ها خوشبختانه رهبریش و چهره های پررنگش زنان هستند. برای اینکه زنان ملموس زندگی میکنن، خواستاشون زمینیه و کسی نمیتونه اونها رو دشمن کشور بدونه.